الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بمعية الله الأحسن اللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين. بقية ظواهر الكتاب نصب إلى جماعة من الأخباريين القوة بعد بقية ظواهر الكتاب العزيز. خبر شد که ظواهر رو مرحوم میرزا قمی مشروط کرده به حجیتش رو به مقصود بالافهام بودن و از این باب حجیت ظواهر آیات قرآن رو نفی کرده، صغرای اون خبرای خودش قرار داده قرآن رو و فرموده ما مقصود بالابهام نیستیم، نظام ظواهر قرآن برای ما از باب ذم خاص حجت نمیشه. اخباریین هم در این که ظواهر قرآن حجت نیست در مدعا با میرزا قمی شریکن، هم میرزا قمی ظواهر قرآن رو حجت نمیدونه هم اخباریین. منطقه میرزای قمی عرض کردیم از باب انسداد باز حجت میدونه، چون انسدادیه. وقتی کسی انسدادی بود ظن حاصل از هر سببی رو حجت میدونه الا ظنی که دلیل خاص بر عدم حجیتش باشه. مثلا از باب انسداد به ظواهر قرآن عمل میکنه، اما اخباری این که خب انسدادی نیستن اینا اساسا دیگه باب عمل به ظواهر آیات رو میبندن. حرف اینا هم اینه که درسته بنای عقلا بر عمل به ظواهر است، من دون اشتراط ظن بالوفاق، من دون اشتراط عدم ظن بالخلاف، من دون اشتراط کون مخاطب مقصوداً بالافهام، من کون اشتراط المقصودیت بالافهام، من دون این شرط، یعنی کبرا رو قبول دارن، قاعده عمل به ظواهر است بدون هیچ شرط. ولی خب این بنای عقلایی باید به امضاء شارع برسه. اینا میگن در خصوص ظواهر آیات ما روایاتی داریم منع میکنه از عمل به ظواهر آیات، پس سیره شده مردود. سیره عقلا به شرط کشف از امضاء معصوم حجته. ما در مورد عمل به آیات قرآن به ظواهر آیات قرآن منع شدیم توسط روایات فراوانی که نمونه هاشو بعد میگه. پس سیره شده سیره مردود. حالا اینجا مطرح میکنم که جواب اینها رو بده. خب من و مظفر خیلی خوب وارد این بحث شده. ابتدا فرمود ما بیاییم حدود و صغور مدعای خودمون رو مشخص کنیم. ما که میگیم ظواهر القرآن حجت است، ما یک حدود و صغوری داریم، ما یک شرایطی داریم. اینجا نیست بگیم هر کسی میتونه بره سراغ قرآن، اونم هر آیه از قرآن، هر وقت خواست عمل کنه. لذا ایشون ابتدا سه محدد ذکر میکنه برای عمل به ظواهر آیات. میگه اولا در قرآن محکماتی هست و متشابهاتی که صریح خود قرآنه. متشابهات رو باید بذارید کنار. ما که میگیم ظواهر قرآن حجت هست، بگیم ظواهر قرآن حجت هست. ظواهر خلاصه میشه در محکمات. محکمات البته اما نصوصون و اما ظواهر. حالا بحثمون در ظواهره. پس اولا ما که میگیم کتاب الله حجت هست میشود به او استناد کرد، در قلمرو به خصوص محکمات بگیم. اولا تقیید دوم، از این تقیید دوم و سومش خیلی مهمه. اما تقیید دومش اینه که عمل به ظواهر آیات بعد از فحص کامل در روایات، بعد از فحص کامل در متون فقهی، جوامع روایی، جوامع فقهی مورد فحص قرار بگیره، اونم فحص در جوامع روایی، جوامع فقهی برای کسی که اهل فنه، نه برای هر کسی، مقیدی، مخصصی، قرینه‌ای برخلاف ظاهر قرآن پیدا نکنه، وقت میگیم به ظاهر قرآن عمل کنه. این محدد دوم. محدد اول گفتیم فقط در محکمات ما میخواییم بگیم کتاب حجته. محدد دوم میگیم در محکمات هم بعد از فحص حجته. خیلی مطلب مهمیه. اگر میخواییم به عموم او به العقود عمل کنیم، به اطلاق حل اللغبه عمل کنیم، به آیات الاحکام فراوانی داریم عمل بکنیم. آیه میگه المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء. باری که چقدر مطلقات ما داریم که اصلا عده نداره، آیا به عموم المطلقات عمل کنیم؟ بگیم هر مطلقی ثلاثة قروء. اولا خیلی از مطلقه ها عده ندارن، خیلی از مطلقه ها عدهشون سه قرع نیست. مطلقه حامل عدهش وضع حمله، مطلقه مسترابه که در سن منتهیز حیض نمیشه، ذات الشهور بهش میدن، او عدهش به شهوره نه به اقرا. اینا را همه رو باید از روایات در آورد، از آیات دیگه در آورد، از روایات در آورد. تسرع به المطلقات تربصن به انفسهن ثلاثة قروء بکنیم و تمام. باید کسی باشه قدرت مراجعه به متون روایی داشته باشه، قدرت تمیز روایت صحیح از ضعیف رو داشته باشه، قدرت فهم روایات رو داشته باشه، به متون فقهی مراجعه بکنه. گاهی اوقات اجماعات، شهرتها، اینها قرینه است برای تصرف در ظاهر آیات. این محدد رو. محدد سومش هم بر اساس شخص مراجعه کننده است. فما شخص مراجعه کننده به قرآن هم شرایط و ضوابط خاصی داره. کسی که در ادبیات قوت فهم داشته باشه از نظر علوم ادبی، بلاغت، صرف، نحو، در اصول قواعد الفاظ باب اصول رو لااقل کامل در اختیار داشته باشه، در رجال، در درایه، در همه اینا با صاحب مبنا باشه. هر کسی نمیتونه برسه به المطلقات یا طرف بسته و حفظه نصر راسته خود. پس ببینید ایشون میگه ما که میگیم ظواهر قرآن حجت است، در یک کلام برای کسی مثل شیخ انصاریه میگه حجت که هم کل متون فقهی در تیرت دید اوست، هم کل متون روایی در دید اوست، همون قدرت بالای علمی رو داره در رجال، در درایه، در اصول، در ادبیات، ادبیات به معنا عامش، لغت به معنا عامش، لغت به معنا عام که صرف و نحو و لغت و همه رو شامل. برای همچی کسی می آیا معقول ما بگیم اوفو بالعقود المطلقات تربصن به انفسهن برای یک همچی کسی بعد از فحص در همه متون روایی، در همه متون فقهی، نیافتن قرینه و خلاف، آشنای به قواعد ادبی و اصولی فجالی درایه که حالا مربوط به روایات میشه برای تصرف در آیات، بگیم روایت کوی آیه حجت نیست، فقط بخونی از مطلقات به طرف بسنه و انفسین نهی استفاده از این نکنی. اخبارین میگن ما به هر عمومی، هر اطلاقی از روایات بخوایم تمسک بکنیم باید حتما یک روایت از ائمه در زیدش وارد شده باشه، به ما اجازه ورود بده، ما وقت وارد میشیم، اگر نه نه. مستند این هم روایاتی است که میگه من فسر القرآن برأیه فقط هلاک، یا من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار. روایت فراوان البته اینجوری داریم. از اون صفحه بعد میپردازه به جواب این روایات رو داده، این روایات اصلا از بحث ما خارج شده. عبارت بخونیم: نصب الى جماعت من الاخباریین قول به عدم حجیت زواهر کتاب عزیز و اکدو، تأکید دارن بر این معنا، اکدو انهو محبول اکدویه، یعنی اصرار دارن سر این معنا که لا یجوز العمل بالآیات که زواهر کتاب من دون ان یرد بیان و تفسیر بالآیات من طریق آل البیت علیه مسلم است. یک از اشکالات بر اخباری اینه که پس وقتی که شما دارید به روایت عمل میکنید، به آیه عمل نکردید، اگر قرار باشه فقط به آیاتی عمل کنید که روایت زیدش آمده، اون میشه عمل به روایت دیگه. اقولا، این اقولا تا اول اون وحین ازن نقول لمن ینکرو تهدید مدعای اصولیین است که میگن زواهر کتاب حجت است. اینا با یک شرایط خاص میگن حجته. ان القائلین به حجت زواهر کتاب اولا لا یقصدون حجیت کل ما فی الکتاب و هاران که فی الکتاب آیات محکمات و اخر متشابهات، بله متشابهات لا یجوز تفسیرها به رأی، لکن تمییز بین المحکم و المتشابه لیست بالامر الاسیر علی الباس متدبر. ببینید ما در آیات الاحکام متشابهات نداریم، متشابهات اگر داریم مربوط به آیات الاحکام نیست، ولی داریم مثل آیاتی که حقیقتا بدون تفسیر اهل بیت نمیشه شخص چیزی از آیات برداشت بکنه، مثل و کان عرش رو علال ما که مثال میزنیم مقرر که میگه عرش خدا علال ما است، خب نمیدونیم هیچی، هرچی بگیم با ذوقیات خودمون بگیم. اما المطلقات تربسن و انفسهن ثلاثه قرون او بالعقود حل اللغ البیت حرمت علیکم البیت و الدم و لحم الخنزیر کلو من ما امسکن علیکم لا تأکلو من ما لم یذکر اسم الله علی. اینا که آیات الاحکامه که کتاب های جدا هم در برش نوشته شده، آیات الاحکام رو جدا کردن، اینا جدا متشابهات نیست. میفهمد تمیز بین محکم متشابه هم به سختی بر شخص اهل بحث متدبر نیست. اذا کان هذا فما یمنع، یک فا اینجا میخواد، فما یمنع من الاخذ بالظواهر التي هي من نوع المحکم، که محکم هم مراد ظواهر و نصوصه، متشابهات مجملاته، مجملات. از زانی و زانیه اجددو کل واحد من هم به اجلده که اجمال نداره، از سارق و سارق فقط و عیدی همه که اجمال نداره، محکمات اینا. البته اینکه زانی زانیه تجلدو، خب در چندی شرط داره، از فارغ و فارغ عقد و عیدی ما چندی شهر داره، قطع از موضع خاصه. اونا را بکر با مراجعه به روایات به دست میاریم. فرض اینه که ما به همین از فارغ و فارغ قطع از مراجعه به روایات حق نداریم عمل کنیم. اگر رفتیم تو منابع روایی، هیچ روایتی نبود، اجماعی نبود که مراد از قطع عیدی قطع چارنگشته. بگیم قطعیت، قطعیت از شانه را جامعه ظاهر آیه را عمل میگرده. بعد از مراجعه به روایات البته خب وظیفه مشخص میشه که در ثانیان سالسن میگه ثانیان لا یقصدون عیدن بالعمل بالمحکم من آیاته ای، لا یقصدون جواز تسرع بالعمل بهی من دون فحص کامل در منابع روایی و فقهی، بدون فحص کامل از هر آنچه که صلاحیت دارد برای صرف اون محکم را از ظهورش در کتاب و سنت. فحص در کتاب و سنت از مثل ناسخ و مخصص و مقید و قرینه بر مجاز، خب اینم قهرم یک مهارتی میخواد. سالسنم و مد باز این فحص هم توسط اهل فن، توسط کسایی داره مبنان. رضا میگه ما ظواهر قرآن رو اگر حجت میدونیم برای فتوا، برای کسی که تو فقه مبنا، تو اصول مبنا داره، تو رجال مبنا داره، تو درایه مبنا داره، تو ادبیات آشنای به علوم ادبیه در حد لازم. سالستن لا یقصدون عیزن انه یصح لکل احد ان یأخذ بظواهره. ما اگر بخواییم تسرع کنیم به ظاهر آیات، میگه ازا ظرفت فی الارض فلا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة، این ظاهرش اینه که قصر نماز واجب نیست، میگه مانعی نداره قصر. باید بگیم شخص مسافر مخیر نماز رو قصر کنه یا تمام کنه، وانه که باید قصر. اگر قبلش رفتیم سراغ روایات، این لاجناحه معلوم میشه. مراد از لاجناحه، لاجناحه از اصل تشریعه، یک کار رو طرف باید بکنه، اما شما بهش میگید اگر این کار رو میکردی عیبی نداشت، وانی که مزید اینه که باید این کار رو میکردی. این لاجناحه، لاجناحه از اصل تشریعه. یعنی خیال نکنید حالا آسمان به زمین بیاد نماز رو دورکتی بکنید، مانعی ندارد نماز رو دورکتی بکنید که باید دورکتی بکنید. لا یقصدون عینه یصح لکل احد ان یأخذ بظواهره و ان لم تكن له سابقة معرفة و علم و دراسة لکل ما یتعلق بمضمون آیاته العامی و شبه العامی. شبه العامی مدعیانی که چیزی تو کندهشون نیست، یک جزوه ای رو پار سال بود، پیار سال بود، یک از طلبای مدرسه به من داد، یک استاد دانشگاهی جمع کرده بود یک عبارات رو از متون فقهی مثل جواهر، مثل مفتاح الکرامه، متون فقهی بزرگه، بزرگانشیه، عبارات های رو گزینشی آورده بود راجع به عدم لزوم حجاب پوشش در زنها، که صاحب جواهر قائل است حجاب واجب نیست، هم عبارت نیست، آدرس هم داده بود در مراجعه میکرده عبارت بود، خیلی خیانت. یک عبارت رو اگر صاحب حدائق آورده زیل یک آیهی، زیل یک روایتی، میگه این روایت دلالت نداره، معناش اینه که ایشون مبناش اینه که نظرش اینه که حجاب واجب نیست، مجموعه رو باید دید. شیخ انصاری رو میگن منکر ولایت فقیه تو مقاصد، تو بحث بهیه، چون تو مقاصد و روایات و آیات رو مطرح کنه میگه دلالت اینا ناتمامه، اما نظر نهایی شیخ باید مثبت مجموعه دید و ادله رو تا کامل تو کتاب القضا بررسی کنه. این که میگه شبه عامی یعنی کسانی که یکی رو میبینن صد تا رو نمیبینن، عامی کسی که خب هیچی نمیفهم. فقط بلنده بخونه آیه رو، حتی ترجمهش هم شاید نفهمه. شبه عامی کسانی که اگر یکی رو میبینن دوتا نمیبینن. یک المطلقاتی میبینه، ده ها مقید مخصص قرینه بر شرط در روایات وجود داره نمیبینه، یا اگر میبینه قدرت تمیز صحیح و ضعیفش رو نداره. یه عامی و شبه عامی لیس له ان یدعی فهم ظواهر کتاب رو اخذ بونها و بعد فتوا. و هذا امر لا اختصاص له بالقرآن، که میگه مطلب همگانی است، مگر اتبا عمل به ظواهر متون مربوطه به طبه برای همه میگن ظواهرش حجته، مگر متون فلسفی رو هر کی میتونه ورداره بخونه اظهار نظر کنه؟ کسی که مبادی دستش باشه، کسی مبادی دستش باشه نگاه کنه به عبارات اسفار مثلا چیزی میفهمه، کسی از راه اومده میره سراغ این کتاب چیز دیگه میفهمه. هازا امر لا اختصاص له بالقرآن الكریم، بل هازا شأن کل کلام یتضمن المعارف العالیه و الامور العلمیه و هو یتوخا، یعنی این تضمن، این تضمن معارف عالیه، یتوخا یعنی یطلب، و دقت در تعبیر را. الا ترى ان لكل علم اهلا يرجع اليهم في فهم مقاصد كتب ذلك العلم وان له اصحابا يؤخذ منهم اراء ما فيه من مؤلفات، اراء آنچه که در آن فن است، در آن علم است از کتب، ما ان هذه الكتب والمؤلفات لها ظواهر، این هم این کتب و مؤلفات هم ظواهری دارد که تجریع و قوانین کلام و اصول لغت و سنن و اهل المحاوره، هي حجه على المخاطبين بها و هي حجه على مؤلفيها، لكن لا يكفي للعامي ان يرجع اليها ليكون عالما بها. عامي نمیتونه به سراغ این مؤلفات تا عالم مؤلفات بشه و يحتج بها او يحتج بها عليه بغير تلمزه هر دو سیه على احد من اهلها، بدون تلمز پیش اهلش، ولو فعل ذلك اگر این کار رو بکنه مورد ملامت. هل تراغ لا یعنم و لا یلام عطف تفسیری، آیا این ملامت نمی شود تسرع کند به اخذ به ظواهر کتب فلسفی، کتب طبی، کتب نجومی، ریاضی؟ و کل ذالکه در این حال اینا معناش نیست که این کتب حجت نیست، ظواهرش نه خیلی حجت برای اهلش. اطباء اگر متون فقهی فرض کنید متون طبی ابن سینا رو بردارن، خب به ظواهرش عمل میکنن. و کل ذلک لا یسقط ظواهرها عن کونها حجتا فی نفسها و لا یخرجها عن کونها ظواهر یصح الاحتجاج بها. و علی هذا فالقرآن الکریم اذ نقول انه حجت علی العباد فلیس معنا ذلک ان ظواهره کلها هی حجة بالنسبه الى کل احد حتی بالنسبه الى من لم يتزود، کسی که زاد و توشه برداشته بشه ابن العلم و المعرفت. و حین اذن نقول لمن ينکر حجیت ظواهر کتاب ماذا تعنی من هذا الانکار، مقصود شما از این انکار چیه؟ ان کنت تعنی هذا المعنى الذي تقدم ذکره، اون معنایی که تقدم ذکره اینه و هو عدم جواز التسرع بالاخذ بها من دون فحث اما يصلح لصرفها عن ظواهرها و عدم او اکبر عدم قبل و عدم جواز التسرع بالاخذ بها من كل احد فهو كلام صحيح هم قبول دارید و هو امر طبیعی في كل كلام عال رفیع در هر کلام بلندی بلند مرتبه همچنین و في كل مؤلف في المعارف العالیه در هر مؤلف کتابی تعلیف شده در معارف عالیه. لکن قلنا این معناش عدم حجیت ظواهر مطلقا نیست نسبت به عقلش. لکن قلنا این نوریس معنا ذالک ان ظواهره مطلقا لیست حجت به نسبه لکل احد. شیخ انصاری هم نمیتونه به ظواهر آیات عمل کنه، فقها نمیتونن. و این کنت تعنی، میگه اگر مقصود تو اینه که فقط به روایات عمل بکنید که ائمه در زیدش حرفی دارن تفسیری برای اون روایات، خوبی که میشه عمل به روایت بگه. و این کنت تعنی جمود بر خصوص ماورد من آل بیت علیهم السلام علی وجه لا یجوز تعرض به ظواهر القرآن و الاخذ بهم مطلقا فی ما لم یرد فیه بیان من قبلهم، حتی به نسبه به کسی که یستطیع و فهمه من العارفین به مواقع الکلام و اسالیب الکلام و مقتضیات الاحوال، یعنی ادیب عارفین به مواقع الکلام اسالیب الکلام مقتضیات الاحوال، یعنی ادیب تمام عیار، مع الفحص عن کل ما یصلح للقرینه او ما یصلح للنسخی، این یعنی اصولی رجالی صاحب فن در درایه، با فحص از هر آنچه که صلاحیت در قرینیت دارد، برام باید فقیه باشه، اصولی باشه، محدث باشه. اگر این رو اراده کردید دلیلتون بر این چیه؟ فانه امر لا یثبته ما ذکروه له من ادله، ادله ای که ذکر کرده اید که روایاتی که خواهد آمد اینا مثبت این مدعا نیست. از اینجاش به بعد یک جنبه تهاجمی داره بر ماشیشون، میگه اصلا ما بسیار از روایات داریم که اصحاب رو ارجاع میدن به ظواهر به عمل به ظواهر آیات، کیف فقط ورد عنهم علیهم السلام ارجاع الناس الى القرآن الکریم. اگر دو تا روایت تعارض بکنه چه بکنیم؟ روایات فرامان داریم در بحث تعارض فرجی خواهیم رسید، بگه ببینید کدامش موافق با عموم قرآنی اصلاح قرآنی بهش عمل کنید. معلوم شد عموم قرآنی اصلاح قرآنی حجته، مثل ما ورد من الامر به عرض الاخبار المتعارضه علی القرآن، اخبار متعارضه را بر قرآن عرضه کنید، عرض الاخبار عرضه گردنش که اگر احدهما موافق با عموم یا اطلاق بود به او عمل کنید، دیگری بذارید کنار. ما وافق قول ربنا خذ به ما وافق الکتاب و ما خالف قول ربنا لم نقله، بل ورد من انهم ما هو اعظم من ذلک. اساسا روایتی داریم اینجوری، ببینید روایتی داریم میگه اقوال ما را، گفته ما را، همه گفته های ما را، نه موارد تعارض، عرضه کنید بر کتاب الله، اگر مخالف با کتاب الله بود فضربوه و عدل جدار. البته این مخالفت تبیین میشه، مراد مخالفت مخالفت به تباینه، نه مخالفت به امورس مطلق. اگر مخالفت به تباین داشته باشه یا مخالفت به عموم منوج داشته باشه روایت ساقط میشه. خب معلوم میشه ظواهر قرآن حجت ما رو میگه به اون مقیاس بسنج. بل ورد عنهم علیهم السلام ما هو اعظم من ذلک و هو عرض کل ما ورد، یعنی حتی جاهایی که تعارض نیست، کل ما ورد عنهم علیهم السلام علی القرآن الکریم کما ورد عنهم الامر به رد شروط المخالفه للکتاب. ببینید در بحث خیارات، بحث خیار شرط میخونید، اگر در ضمن یک قرارداد یک شرطی بکنه علیه احدهما علیه دیگری، یکی از شرایط صحت شرط اینه که مخالف کتاب نباشه، مخالف کتاب، مخالف قرآن، مخالف ظواهر قرآن نباشه. خب اگر ظواهر قرآن حجت نیست یعنی چی شروط شما مخالف ظاهر آیات نباشد؟ ظاهر آیات که برای ما حجت نیست، ما کجا بفهمیم این شرط ما خلاف قرآن یا نه؟ و وردت انهم و کما ورد انهم الامر، امر به رد یعنی کنار زدن، کنار زدن شروط مخالف کتاب در ابواب عقود، و وردت انهم اخبار خاصه داله بر جواز تمسک به ظواهر قرآن، نحو قول علیه السلام به زراره. ضروره از امام سوال میکنه من اینه علمت ان الماس به بعض الرأس، آخر عامه میگن موقع وضوع همه سر رو باید ماس کرد شست. ضروره از امام سوال میکنه که من اینه علمت، از کجا شما دانستید که ماس به بعض الرأس؟ امام نفرمود به تو چه، این دیگه به تو ربطی نداره، یادش داد. اینکه یادش میده معلوم میشه خوب ظواهر قرآن برای ما حجته. گل مکان با خاطر وجود با در ومسحو برؤوسکم، اگر فرموده بود ومسحو رؤوسکم میشد قول عامه، روسکان ظهور داره در همه رأس. اما وقتی میگه بمسحو بر روسکان، دستو به سرت بکش، تمدل مکانت با معلوم شه عمل به ظواهر حجتی که امام اینجا اگر نباید این روش رو مطرح میکرد. فعرف زرارتن، یعنی یاد داد شناساند به زراره که کیفه یستفید الحکم من ظاهر الردا. ثم اذا کان یجب الجمود الان ما وردت من اخبار بیت الاسمت فان معنا ذالک هو الاخص به ظواهر اقوالهم. این دیگه میشه اخص به روایات، نه به آیات که لا به ظواهر کتاب. و حین ازم ننقل الکلام الى نفس اخبارهم حتی فی ما یتعلق. ببینید باز از اینجا یک فراز جدیدیه در فرمایشات امام مظفر در رد اخباریین. و مسئله عمل به ظواهر روایات به مراتب سخت‌تر از عمل به ظواهر آیاته. ببینید اگه کسی قرار باشه بگه ظواهر کتاب حجت نیست، باید ظواهر روایات رو به طریق اولا حجت ندونه. چرا؟ چون روایات آیات به همون نحوی در آن بین دفتین در اختیار ماست، این هزار و چند صد سال قبل هم به همین نحوه بوده، هیچ جا به جایی صورت نگرفته، کم و زیادی نیست، سند قطعیه. اما روایات بحث سندی میخواد، احتمال حذف و اضافه توش فراوانه. احتمال وجود مقید مخصص در کلام دیگه، در روایت دیگه فراوانه. چطور میتونی به عموم یک روایت عمل کنی؟ به اطلاق یک روایت عمل کنی؟ باید تمام مزان وجود مخصص و مقید رو بگردی. میگه اگر قرار باشه شما ظواهر آیات رو اجازه ندید عمل بشود الا بعد از ورود روایتی در زیلش، ما میریم سراغ اون روایته، میگیم عمل به ظواهر اون روایته از کجا جایزه. اگر قرار باشه ظواهر آیات رو نشه اخذ کرد، ظواهر روایت رو به طریق اولا نمیشه اخذ کرد. فرموده ننقل الکلام الى نفس اخبارهم، اخبار معصومین سلام الله علیهم حتی فیما یتعلق منها به تفسیر کتاب، حتی اون روایتی در زیل آیات وارد شده تفسیر آیات باشه. فنقول هل یکفی لکل احد ان یرجع الى ظواهرها من دون تدبر و بصیره و معرفت و من دون فحث عن القرائن و اطلاع على كل ما له دخل في مزامینها، بل هذه الاخبار لا تقل من هذه الجهة عن ظواهر الكتاب، بلکه بل الامر فيها اعظم، امر در روایات اعظم است، لان سندها يحتاج الى تصحيح و تنبیه و فحص، ولان جملة منها منقول بالمعنى وما ينقل بالمعنى لا يحرز فيه نص الفاظ المعصوم و تعبير المعصوم ولا مرادات المعصوم ولا يحرز في اكثرها ان النقل كان بنص الالفاظ. البته این جمله ایشون مورد مناقشه است، اینجوری هم نیست که اکثر الالفاظ نقل به معنا شده باشه. حالا علی حال این مطلبش مسلمه که بسیاری از روایات مقیداتشون جداست خودشونه، مخصصاتشون جداست خودشونه. بعد میره سر ادله اخباریه، اینا تمسک به روایاتی کردن که منع میکنه از تفسیر به رأی، چون فهمد که اونا اصلا موضوعاً از ما نحن فیه جدایه. تفسیر کشف القناع، تفسیر در جایی که اجمال وجود داره، اخذ به ظواهر که تفسیر نیست. اون روایت میگه من فسر القرآن به رأیهی فقط حلق، اخذ به ظواهر تفسیر نامیده نمیشه. و اما ما ورد من النهی عن التفسیر به رأی سنبوی مشهور من فسر قرآن به رأیهی فلیتبوع مقعده من النار فالجواب عن، چند تا جوابه. جواب اول اینه ان التفسیر غیر الاخذ به ظاهر. تفسیر معنی لغویش یعنی کشف القناع، یعنی پرده رو کنار زدن، ظاهر که پرده نداره. من اصل به ظاهر لا یسمی تفسیرا. یک جواب دوم، این روایت رو دارید من فصل قرآن به رأی فقط هلاك. خب اون روایاتی هم که گفتیم با مضامین مختلف با تعابیر مختلف ما رو ارجاع میده به ظواهر آیات، اونا رو هم داریم، میشه تعارض. اینا میگه ظواهر قرآن حجت نیست، اونا میگه حجته. و الا ان مختزل جمع بینها و بین تلک الاخبار المجوزه للاخذ بالکتاب و رجوع الى الکتاب، جمع بین اینها به اینه که تفسیر را که دقت بکنید، تفسیر را حمل کنیم بر تسرع بدون مراجعه به منابع روایی، که این کار رو ما اول دیگه محکوم کردیم درست نیست. و اساسا دقت بکنید من فسر القرآن به رأی این فقط هلاك، اینا رو امام صادق سلام الله علیه بعضا هم نبوی هم ما بسیارش مال امام صادق سلام الله علیه، اینا در قبال دستگاه ابو حنیفه است. اونا تفسیر به رأی داشتن، تفسیر به رأی یعنی تسرع به ظواهر قرآن بدون مراجعه به معصومی ائمه. خب این موقع اول میگه محکومش کردیم، نفیش کردیم، یه مقتضای جمع هم به تفسیر است به رأی، هم به تفسیر به رأی راست. اذا سلم را اینکه شامل ظواهر میشود، اگه بگیم اقصد ظاهر تفسیره اونم تفسیر به رأی است، هم بکنیم تفسیر به رأی را بر معنای تسرع بالعقل به اجتهادات شخصیه من دون فحص و من دون سابق معرفت و تأمل و دراست، کما یعطیه از تعلیل فی بعضها. در بعض روایاتی که میگه من فسر القرآن به رأی فقط هلاك، داره فإن فی القرآن ناسخا و منسوخا و مقیدا و مخصصا، یعنی چی؟ یعنی باید فحص کنی. کما یعطیه تعلیل موجود در بعض روایات به ان فیه فی القرآن ناسخا و منسوخا عام و خاصا، مع انه فی الکتاب العزیز من المقاصد العالیه ما لا ینالها الا اهل الذکر و فیه ما یقصر عن الوصول الى ادراکه اکثر الناس و لا تزال مرتبا به مرور زمان تنکشف للقرآن من الاسرار ما کان خافیا مخفی بر مفسرین کلما تقدمت العلوم و المعارف. ما یوجب، چیزهایی که موجب دهشت یعنی تعجب، موجب تعجب می شود و یحقق اعجاز قرآن را از این جهت. لذا در یک کلام میگیم که این روایات ربطی ما نحن فی نداره، من فسر القرآن به رأی یعنی تسرع در عهد به ظهور قرآن، این از اول ممنوع کرد. و تحقیق میگه حالا نکته دیگه از این شد Thank you.